بینندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-43-63-135 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 10 تا 12 نیم روز تقدیم حضورتون میشه، همون شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه در روز یک شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح پخش دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده یا بیننده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اجازه بدید که توضیحی که لازم هست رو با آگاهیتون برسونم. من از روز 6 مارس سال 2000 در تنها رادیویی که در امریکاست و همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن، رادیو ایران 670 AM، برنامه رازها و نیازها رو هفته 6 روز آغاز کردم و روزی 2 ساعت این برنامه رو 3 تا 5 و در روزهای شنبه داشتم. بعد از یه مدتی برنامه شنبه رو در حقیقت حذف کردم و همون هفته 5 روز بود و در نتیجه تا روز سه شنبه 31 دسامبر 13 سال و 9 ماه و 25 روز این برنامه رو داشتم. با بیش از 15,000 نفر از دوستان روی خط رادیو صحبتی کرده بودم و ضمناً در تلویزیون ها که مخصوصا تلویزیون تصویران اولین اون بود و دو تلویزیون دیگه، اندیشه و پارس، هفته 6 ساعتی برنامه داشتم و دارم که نزدیک 6,000 نفرم ظرف 9 سال گذشته در این سه تلویزیون روی خط ها تشفردند و با هم گفتگوی داشتیم. بنابراین در مجموع طی این نزدیک به 14 سال با بیش از 21,000 نفر از هموطنان و همزبانان خوب و عزیز که فرصت گفتگو دادن رو باشون صحبت کردم. اما به دلیل اینکه امکان و فرصت این پیدا شد که رادیوی دیگری رو هر اندازه در ابعاد کوچک بتونم داشته باشم، این بود که روز سه شنبه از رادیو با تشکر بسیار از صاحب تلویزیون، همکاران و دوستان و به ویژه شرکت کنندگان در برنامه ها و شنوندگان خوب عزیز داشتم و از رادیو خداحافظی کردم. بنابراین فقط به دلیل باز شدن رادیوی دیگری که متعلق به خود من هست و در ماه ژانویه آغاز به کار خواهد کرد و برنامه رازها و نیازها از اونجا پخش خواهد شد، این خداحافظی رو با وجودی که به هیچ وجه خوشحال و راضی نبودم، از این خداحافظی البته انجام دادم. بنابراین امیدوارم این مطلب روشنگر چرایی نبودن من در رادیو ایران بعد از 13 سال و 9 ماه و 25 روز و دلیل اصلی اون به اطلاع شما آگاهی های لازم رو رسونده باشم. به هر حال امیدوارم که اون دوستان خوب و عزیز همچنان در کار خودشون و خدمتشون به جامعه ایرانی موفق باشن. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم دکتر
لاکوی. منم همینطور.
من یه سر مختصری از زندگی و مشکلاتم دیدم و بعد سوالاتی رو خدمتتون مطرح می‌کنم. من فرزند اول یه خانواده 6 نفره هستم. دو تا خواهر و یه برادر دارم. که دو تا از خواهر برادرم دانشجو هستن و یکیشون برای کنکور درس میخونه. من 24 سالمه. از زمانی که چشم باز کردم تو خانواده بزرگ شدم که چیزی به نام آگاهی و مهربانی و اصول اخلاقی در اون محیط پیدا نمیشد و ما توی اون خونه فقط یه اتاق داشتیم که میتونستیم توش زندگی کنیم. به غیر از خانواده خودم حداقل 12 نفر دیگه تو اون خونه زندگی میکردن. پدرم بعد از فوت پدر و برادر بزرگش مسئولیت خواهر و برادرای دیگرش رو به عهده داشت و علاوه به خاطر وابستگی شدیدی که بهشون داشت با وجود توان مالیش حاضر نبود از اون خونه بیاد بیرون و از طرفی به خاطر اینکه مجبور بود شبا کار کنه و بتونه بیدار بمونه رو آورد تریاک و تا حدودی حشیش و تو همون اتاقی که زندگی میکردیم مواد مصرف میکرد جلوی چشم ما و حشیش کشیدنش منو شکنجه میداد. اصلا این به کنار تو خونه مادر بزرگ و عموم هم که اسکیزوفرنی داشتن زندگی میکردن و به علاوه من تو سن 9 تا 11 سالگی چندین بار توسط دختر و پسری که 7-8 سال از خودم بزرگتر بودن مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم. اونقدر شرایط اون تو خونه بد بود که من از دبستان تا ورود به دبیرستان سر پشت بوم خونه زیر نور آفتاب قدم می زدم و درس می خوندم و خواهر و برادرهای دیگه هم تشویق به درس خوندن می شدن و همه انگیزمون از درس خوندن در اومدن از اون شرایط و اون محیط بود و دوست داشتیم زندگی دیگری غیر از این داشته باشیم. تو خونه بهمون توهین می شد، تحقیر می شدیم، کتک می خوردیم و همه چیز هم از فحش و توهین و دعوا و بحثای ناجور پیدا می شد. فقط یه شانس بزرگی که تو زندگی ما آوردم این بود که مادرم با وجود سواد آنچنانی که نداشت و سختی هایی که از زندگی در کنار خانواده شوهرش داشت با همه یه همتش پیگیر درس خوندن و رشد من و خواهر برادرم از این طریق بود و کوتاهی نمی کرد در این زمینه، با وجود اینکه توی اون محیط اصلا تحصیلات مفهومی نداشت و آدم با سواد و آگاهی اونجا پیدا نمی شد. اینا همه می گذره تا اینکه من 13 سالم میشه و به خونه دیگه‌ای در همون نزدیکی ها نقل مکان میکنیم، ولی همچنان مشکلات و بحث‌های محیط اطراف کشیده میشد به خونه ما و پدرم همچنان درگیر حل مشکلات خانوادش و کمک به اونها بود. من 13 سالم که شد آدمی توی زندگی من اومد که آگاهی‌های زیادی رو در زمینه‌های مختلف به من داد. داییم ازدواج کرد و تابستون اولین سال ازدواجشون من رو برد خونه‌شون تو مرکز استان، چون ما شهرستان زندگی میکردیم و به گونه ای پیگیر زندگی و تحصیلات من بود. من دیگه یه جورایی بهشون وابسته شده بودم و هر سال تابستون خودم میرفتم خونهشون و ارتباطم باهاشون خیلی تنگاتنگ شده بود. من برای فرار از محیط بدی که در زندگی میکردم پناه میبردم به خونه اونا، هر وقت مشکلی بود علیرغم اینکه آداب و معاشرت اجتماعی توی محیط من جایی نداشت و ارتباط خاصی با کسی نداشتیم، وقتی خونه داییم بودم جاهایی منو میبرد و آدمهایی منو آشنا میکرد و کلن در ارتباط با خودشون حقارتی رو در خودم حس میکردم، خودم رو کم میدیدم و خجالت میکشیدم و به همین دلیل به ظاهر برای بالا کشیدن خودم شروع کردم به دروغ گفتم. من خودم الان فکر میکنم اون دروغ ها ریشه در ترس و عدم حرمت نفسم و اعتماد به نفسم داشت و خودم رو باور نداشتم اصلا. اولین دروغم هم در ارتباط با درسم بود که گفتم من توی آزمایشی کنکور رتبم خیلی خوبه و چون خودم رو باور نداشتم که بتونم ثابتش کنم این دروغ‌ها به مدت 5 سال پیش اومد و دروغ‌های بزرگ و آزاردهنده دیگری هم بهشون اضافه شد و هر سال این دروغ‌ها از این کنکور در نستم تا با اون دروغ ابتدایی که بودم مواجه نشم و اثبات نشد ضعفم. این گلوله برفی رو مدام دور خودم میریچونم و خیلی با احساسات اون آدم ها و مادرم بازی میکردم و رفتارهای من تو اون 5 سالی که گذشت شکنجه روانی بزرگی براشون بود. خودم شرعتم به جایی کشیده شد که مشکلاتم از درون و بیرون چند برابر شد و اون احساس پوچ بودن و بتالت گذر زمان مثل خوره از درون آزارم میداد و کمتر از اطرافیانم درد نکشیدم با مشکلات بیشتری که توی زندگیم با وجود آوردم. یه جورایی هم خودم احساس میکنم عادت شده بود برام تو رو گفتن برای نمایش دادن خودم. دیگه خسته شده بودم، اومدم که همه چیز رو به اصطلاح با یه دروغ بزرگتر و سخت بدتر از بقیه تمام کنم و وابستگیمو نسبت به خانواده داییم کمتر کنم و اون سنگینی سایه‌شون رو از سر زندگیم بردارم که متاسفانه پی بردم به دروغ‌های من و متوجه شدم من 5 سال چگونه به اعتمادشون خیانت کردم و با احساساتشون بازی کردم، به اصطلاح خودشون بازی کردن یه سناریوی ساختگی و دروغ. می‌خواستم تموم کنم همه چیز رو و زندگی تازه‌ای رو شروع کنم، مشکلاتم رو حل کنم و شخصیت دیگه‌ای بسازم از خودم که متاسفانه همه چیز مثل آوار سرم خراب شد و دچار سرخوردگی و شوک عصبی بزرگی شدم که مدت 1 سال علاوه بر اون سالها رنج میکشیدم از اینکه همه چیز رو فهمیدن و البته اکنون خوشحالم که سنگینی اون بار با فاش شدنش از اون دوشم برداشته شد، هرچند که نسبت به هم بی‌اعتماد شدم. از اون روز رفتارهای دائم عوض شد، جز سلام و احوال پرسی هیچ برخورد ارتباط دیگه ای با من نداشت و نداره، حتی تو این 2 سال و نیم یک بار هم به اسم کوچیک منو صدا نکرده. باورش این هست که میگه ببخش اما فراموش نکن و خانمش هم من 4 بار به من گفت که دایی گفته هیچ وقت برش فلانی سابق نمیشی و تصور دیگه ای از تو داشت، حتی حاضر نشد یه بار هم با من صحبت کنه در مورد این مسائل و کمکم کنه که برای همیشه این پرونده رو ببندیم. منو تو حال خودم گذاشت با سکوتش از همون لحظه اول، نه خوب گفت و نه بد، فقط سرسنگین شد. چند ما پیشم که رفتم باهاش صحبت کنم، چون نوع برخورد سرسنگینش و سکوتش آزارم میداد، بهم گفت دوست ندارم در مورد مسائل گذشته حرفی بزنی، اگه چیز دیگه ای میخوای بگی بگو. یک سال اول وقتی باهاش روبرو میشدم احساس خجالت میکردم و این عذابم میداد سربار همه مشکلاتی که داشتم و بماند حرفها و جزئیات دیگه. بعد از این جریانات من پیش روانشناس و روانپزشک رفتم، دارو استفاده کردم، 2 سال کمک‌های مختصری گرفتم در کیفیت کارشون توی شهری که زندگی می‌کردیم، ولی بیشترین و مؤثرترین کمک رو شما به من کردین دکتر لاکوی. با برنامه‌ها و سیدیاتون 5 سالی است که آشنا هستم و پیگیرم. درست 1 سال بعد از این جریانات یه روز برنامه خیلی ویژه‌ای داشتیم که منو به خودم آورد، خاطراتون و جهت زندگیمو تو اوج ناامیدی تغییر داد. از اون روز بعد اون سیدیای مسلط زحمت شما و سیدیای تعلیم و تربیتتون رو گرفتم و شروع کردم به تجزیه و تحلیل باورها و شخصیتم و مشکلاتم. خودم رو با نوشتن به چالش میکشیدم تا پی به چرایی مشکلاتم ببرم و بفهمم چگونه باید کمک خودم کنم و به شدن فکر میکردم، نه اون چیزی که بودم. برنامه‌هاتون رو ضبط میکردم و دوباره باز گوش میکردم و حرفاتون رو به صورت باور درمیآوردم برای خودم. هر شب قبل از خواب تجزیه و تحلیل خودم برام یه عادت شده. الان با نوشتن هر چیزی خودم رو به راحتی تخلیه میکنم. کتابای روانشناسی میخونم و با این روش‌ها تونستم تا حدودی خودم رو از این شرایط در بیارم. تمرکزم بیشتر شده، تا حدودی میتونم افکارم رو در کنترل خودم داشته باشم و البته هنوز خیلی با خودم کار دارم و راه طولانی پیش رو دارم و کاملا واضح است برام که مشکلاتم چیه. شرایط خونمون هم تغییر کرده این 2 سال، بعد به شهر دیگه‌ای برای زندگی مهاجرت کردیم. تقریبا درصد زیادی از مشکلاتمون با مهاجرتمون کم شده. بعد از این مهاجرت با بابام اعتیادش رو ترک کرد و تا حدود زیادی شرایط خونمون بهتر شده. حالا بماند که هر کدوم از اعضای خانواده‌ام به گونه‌ای، هر کدوم به طریقی توی اون مثلث زحمت هستن. مادرم این 2 سال و نیم پا به پا اومد و از هیچ چیز برام دریغ نمی‌کرد و حتی یک بار هم بیرون نیاورد که با این دروغ‌هایی که گفته بودم حالا نسبت به هم بی‌اعتماد. فشارهای زیادی رو تو این 2 سال تحمل کرد تا بتونه کمکم کنم، چون بقیه اعضای خانواده‌ام از مسائلم خبر نداشتم. حالا دو سوال کنم، من پارسا که حالم خیلی بهتر شده بود تونستم با تعود به برنامه‌ام در حد توانم روزی 9 ساعت درس بخونم، چون دارو استفاده می‌کردم و یه مقدار عوارض داروها توانایی رو کم می‌کرد برای مطالعه زیاد. امسال لطفا به حدی بود که روانشناسی هر شهری میتونستم به راحتی قبول بشم، حتی تهران، ولی میترسیدم به خاطر مشکلاتی که خودم سابقا داشتم وارد این حوزه تحصیلی و کاری بشم و انتخابش رو نکردم. امسال به قصد رشته پزشکی و هم شاخه مغز و اعصاب دارم درس میخونم، اگر که بتونم قبول بشم، اگر نه که سال دیگه میرم همون روانشناسی. با مطالعاتی هم که این 2 سال انجام دادم متوجه شدم علاقه خاصی به هر دو رشته دارم و مطالب مربوط به مغز و روان و اعصاب رو با جذابیت خاصی میتونم تجزیه و تحلیل کنم. حالا سوالم از شما اینه که رشته روانشناسی
نه صبر کن من سوال من یه سوال از تو دارم.
بله.
سوال من از تو اینه که چرا اینقدر تو اینقدر خوبی عزیز؟
نظر لطف شما
نه no, no, اصلا
من خوب بودن از شما یاد گرفتم.
نه من چشمم به دلیل نور و هوا و اینا اشک میاد، ولی این یکی دیگه خوشبختانه نمیاد. این اگر گریانه به خاطر گذشته توه، اگر این طرف خندانه به خاطر خوبی توه.
متشکرم.
نه
اصلا خیلی خوشحالم کردیم با این حرفتون.
نه خوشحالت نکردم عزیز، برای اینکه واقعیته، اصلا باور نکردنیست. یعنی
کاش اینو اون کسی که داره با من سرسنگین رفتار میکنه متوجه میشه و گیر نمیداد این وضع گذشته من و بد بودن من در گذشته. و دو قول خودش، شاید الانی که دارم با شما صحبت میکنم دارم یه سناریوی تازه بازی میکنم.
اصلا
برای شما تاییدم کنیم.
نه اصلا عزیزم، ابدا. ما متوجه توان آدم ها برای پرواز نیستیم. ما انسان رو همچنان مانند کرم و گرفتار زمین میبینیم، ولی فقط کافی است که از این پیلمون بیرون بیایم و پر پرواز رو پیدا کنیم. و تو پیدا کردی عزیز. بگذار من برای که بتونم خودم رو اداره کنم خواهش کنم از اتاق فرمان که پیامهاشون رو پخش کنن، برمیگردیم با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. بگذار من خودم رو جمع و جور کنم. لوری خط باش عزیزم.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhulakui.com تماس بگیرید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. من رو ببخشید از اینکه مواردی از این قبیل که یک کسی میخواد از وسط لجنزاری که درش زندگی کرده بیرون بیاد و مانند گلی بشکفه، ما به دلیل نگاه به گذشته نهال آینده با خودمون و دیگران چه میکنیم. خوشبختانه این فرصت رو کارگردانان خوب فنی به من دادن که بتونم خودم رو جمع جور کنم و با بیننده خوب و عزیز و نازنین صحبتمون رو ادامه بدیم. رازها و نیازها، بفرمایید. بگو عزیز.
سلام دکتر هلاکویی، متاسفم اگر ناراحتتون.
نه، ترکیبی بود از خوشحالی و یه واقعیتی که به هر حال همه ما به عنوان موجودات ناقص اشتباه میکنیم. از جانب دیگه وقتی که در گیر این لجنزاری هستیم که درش هستیم، معلومه برای بیرون آمدن دست و پا میزنیم و اون وقت ممکنه اون رو به بیرون پرتاب کنیم و روی دیگران بریزیم، ولی قصد و نیتی در اینجا جز زنده ماندن و زندگی کردن نداریم. اونم تازه علیه دیگران نیست. اگر احتمالاً کاری میکنیم، خودمون رو با آتش میکشیم، همطور که اون ایام در حالی که ظاهراً تو به حساب خودت دروغ گفتی، واقعیت مسئله این است که خودت رو آتش میزدی. یعنی که ای بسا دیگران حتی یک صدم تو هم رنج نبردن و بنابراین اون رنج تو به خاطر این نبوده که دیگران رو رنج بدی یا در رنج دادن دیگران بوده که شاید رنج میبردی یا ازش به صورت یه بیمار لذت میبردی. بنابراین اینا رو باید فهمید عزیز. ما موجوداتی هستیم که همیشه یک بار باید بدونیم که توان اینو داریم که همه گذشته رو میتونیم خاک کنیم و از قبرستان و گورستان گذشته بیرون بیاییم و تو این کار کردی عزیز و مطمئنم که چنین هست. دو سه تا نکته هست در اینجا. با وجود آنچه که زندگی و شرایط زندگی بدی داشتید، پدری که بالاخره اعتیادش رو ترک میکنه نشون میده که در او هم مایه های خوبی هست، اما مادری که با حتی نداشتن اون چیزی که به عنوان آگاهی کلاسیک هست متوجه یه واقعیت و حقیقتی میشه که تنها راه نجات فرزندانش اینی که اونها رو با واقعیت جهان که از طریق دنیای علم هست آشنا کنه و شما رو در جهت خواندن درس و رفتن مدرسه تشویق و تایید کرده، بتون این فرصت رو داده و اون پر پرواز رو داده. بنابراین باید سپاسگزار اون مادر باشی، ولی خودت هم در حالی که میتونستی به همه سمت و سو به غلطی و به چرخی انتخاب سخت و سنگینی رو کردی، ولی به هر حال این تنها راهه. طبیعتی است که ناچار انسان باید خودش رو از هم بپاشه، پاره کنه، مثل یه دانه تا بتونه بشه یه درخت، مثل یه شاخه که باید اجازه بده شکافته بشه تا برگی ازش بیرون بزنه، یا یه ساقه‌ای که اجازه میده پاره بشه تا اینکه شاخه‌ای ازش بیرون بیاد. دنیایی است که باید خیلی چیزا رو همیشه نوعی اینجا و اونجا فدا کرد تا آدم بتونه به چیزی بهتر و برتر برسه، که تو چنین کردی و رسیدی عزیز. بریم یه سوالی کردی، اگر حرف دیگه داری خوشحال میشم بشنوم. ببین عزیز، تو در جایی زندگی میکنی که متاسفانه فرصت مساوی به همه آدم ها نمیدن. درسته برخی از اوقات یه خطی میکشن و میگن بدوید، ولی خیلی ها رو از قبل دست و پاشون رو شکستن حتی بریدند و حالا معلومه که مانند دیگران نمیتونن برن. تازه به برخی از این افراد در وسط راه میگن برن کارهای دیگه ای بکنن، در حالی که دیگران رو ای بس و سوار ماشین میکنن با آخر خط میرسونن. بنابراین ما در یه دنیایی هستیم که گرچه اون دادن برابری در فرصت ها موضوع فوق العاده مهمی است، ولی برابری قبل از دادن برابری فرصت ها هم اهمیت داره، و بعدش هم وقتی فرصت مساوی دادند و ما رو سر خط گذاشتن، باید امکان رسیدن به هدف ها و یا جوایزی رو که امیدوارم عادلانه تعیین کرده باشن بدن، نه اینکه باز حالا این وسط راه هم گیر بیفتیم و گرفتار بشیم. تو با توجه به شرایطی که در یه محیط نسبتاً محدود علمی بزرگ شدی و در جو و محیط خانوادگی و شرایطی که به هر حال روی تو اثر گذاشته، در حد اکثری که احتمالاً میتوانستی درس خودتو خوندی. امید من این است که رشته‌ای رو که بیشتر و بهتر دوست داری به اون توفیقی پیدا کنی برسی. اما دو رشته روانشناسی و رشته در حقیقت کار روی مغز و اعصاب در تحلیل نهایی یکی هستن. این تفکیک و این جدایی همکنون به خاطر وسعت دانش روانشناسی و نوعی نورولوژی یا مغز هست، و ضمناً نقش کاربردی و کارکردیش در عمل. به همین جاست که من پسر کوچکم که دکترای روانشناسی داره و لایسنس کلینیکال سایکولوژیسته، یعنی روانشناس هست، همیشه بهش میگفتم که هر وقت هر کلاسی درباره مغز بود برو، و در حالی که پزشک نیست و روان پزشک نیست ولی روانشناسی خوانده، به مقدار زیادی درباره مغز میدونه. بنابراین هر دوی اینها یه جا هستن، و همیشه من گفتم در تحلیل نهایی و یه روزی همه دانش روانشناسی و روانپزشکی در دانش نورولوژی یا مغز و اعصاب خلاصه خواهد شد، برای که آخر کار هرچه که هستیم و بودیم و میتونیم و انجام میدیم به نوعی در اونجاست که مینشینه، و اونجاست که بعداً با ترکیبی که به هر حال به مسئله انسانی و آزادی انسان مرتبطه، بعداً در جهت اعمالش و پیاده کردنش عمل میکنه. بنابراین هر کدام از این دو رشته خوبند، و هر دو رشته به اون هدفی که تو داری یه جوری از دو راه مختلف تو رو میرسونن. البته اگر از راه پزشکی باشه و آشنایی با سیستم عصبی و سلسله اعصاب و نورولوژی، خب معلومه که به آخر کار اول رسیدی، در حالی که از روانشناسی از آخر باید به یه نوعی شروع کنی، ولی حسش اینه که این آخر در ارتباط با مردم بیشتر نزدیکتره، و بنابراین اون طرف دنیای علم است که پشت به کوه علم میزنی و حالا توان خدمت و کاری فوق‌العاده رو میتونی داشته باشی، این طرف در میان مردمی و نقشی دیگر رو. به همین جهت است که هر دو به هر حال نوعی خدمت است، و در هر دو به دلیل ارتباطشون و مخصوصا پیشرفت‌های اخیر علمی و یا آینده نزدیک، آنچنان اینا به هم گره می‌خورند و نزدیک میشن که فقط درست مانند کسی که اتومبیلی رو می‌سازه و دیگری از اون به بهترین صورت ممکن استفاده می‌کنه، میتونن یار و مددکار هم باشن. این است که از این بابت خودت رو نگران نکن، کوشش رو بکن برای اون چیزی که تو دوست داری و بیشتر و بهتر میخوایی به عنوان هدف انتخابش کن، ولی اگر هدف اول تو هم بهش نرسیدی میتونی بری سراغ هدف دوم. ضمن ما در دنیای زندگی میکنیم یه با طول عمرهای 90 سال و 100 سال و 110 سال که شما نسل جوان همراه هستید، همچنان وقتهای بسیاری برای جابجا شدن و برای آموختن در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف و متفاوت هست. اینی که من فکر نمی‌کنم از این بابت قرار خودتو نگران کنی، هر کدام که شد از همون به بهترین صورت ممکن استفاده کنی. این مطلب دیگه هست خوشحال میشم بشنوم جان.
من دو تا سوالمو مطرح می‌کنم احتمالش هست بشه و بعد شما رو می‌شنوم. در مورد همین رشته روانشناسی باید بگم من فوق‌العاده به این رشته علاقه دارم و احساس می‌کنم، یعنی باور دارم اگه وارد این حوزه بشم میتونم چیزای خیلی جالبی از خودم تحویل جامعه بدم، ولی کم به خاطر مسائل گذشتم یه مقدار نگران بودم و میترسیدم ضربه ای به کسی بزنم به خاطر مسائلی که خودم از پیش داشتم.
اونو من بعدم برات توضیح میدم، اول پرسش رو بکن. نه جایی برای نگرانی نیست، ولی خوشبختانه برفرض هم که یه زمینه بر این کار باشه دو تا مورد هست که اونا رو یه توضیح راجبش خواهم داد. بگو عزیز.
بله، سوال دوم هم میپرسم چون خیلی برام مهمه واقعا. میخواستم بدونم اگر روزی بعد از بهبود مشکلاتم و بهتر شدن شرایط زندگی و اینکه مطمئن شدم از لحاظ روانی دیگه مشکل خاصی ندارم، خواستم ازدواج کنم، آیا نیاز هست که من از زندگی گذشتم و مشکلاتی که داشتم و اینکه چرا دیر وارد دانشگاه شدم، اگر طرف مقابلم از من توضیحاتی خواست صادقانه این توضیحات رو بدم؟ من خودم باهاش مشکلی ندارم، چون باورم اینه اون کسی که منو میخواد باید اونقدر وسعت نظر داشته باشه که شخصیت اکنون منو ببینه و این برای من خیلی مهمه. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم و اینکه تا چه حدی من نیاز در مورد گذشتم توضیح بدم به طرف مقابلم.
شما در گذشتتون درباره همه چیز به طور کلی و خلاصه بدونی که آزاردهنده باشه و تأثیر بد و منفی رویشون بگذاره بیان میکنی، غیر از یک مورد که باید به خلاصه ترین و کوتاه ترین مورد باشه، اونم زمینه های جنسی. یعنی اون موردی است که فقط میتونه بهش اشاره بشه و بگذارید، حتی در حد دو سه دقیقه، نه وارد جزئیات شدن. اما بقیه زندگی به هیچ وجه جایی برای پنهان کردن نیست عزیز. مهم این است که ما چگونه آمده ایم و الا اینکه از کجا آمدیم و چه بر سر ما گذشته اونقدر موضوع زندگی است. مهم این است که در این زندگی من در من چه گذشته و بعدن در بیرون چه کردم و آخر کار سر از کجا در آوردم. یعنی موضوع آخر اون نتیجه است، اون هدفی است که داشتم یا بعدن به نوعی به عنوان هدف برای من پیدا شده. نه من دلیل نمی‌بینم که شما در این زمینه هیچ پنهانکاری بکنید. مثلا برمیگرده به علاقه و توجهی که اون به اون موضوع داره. زنان و مردانی هستن که میخوان این کلیات زندگی شما رو توی 60 دقیقه بشنون، یک ساعت، و کسانی هستن که میخوان 60 روز و 60 هفته. مهم این است که انگیزه اونها چیه، چون همطور که میدونید در روابط نزدیک میل به آگاهی و دانستن باید برای شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و استفاده از اونها باشه، برای به وجود اومدن غم و اندوه و یا دادن وسیله و بهانه برای آزار خود و دیگری نیست. به همین جهت است که من درباره حوادث و اتفاقات گذشته معتقدم در اون حدی که ضرورت داره و مفیده، و یا فرد به دلیلی، طرف مقابل به دلیلی علاقمند به دانستنشه که اون رو علیه خودش و دیگری هرگز به کار نمیگیره، بلکه اون رو به عنوان تجربه دیگری برای آگاهی بیشتر و پرواز بهتر انتخاب میکنه. به همین جهت است که به نظر من در همه زمینه ها میشه صمیمانه، صادقانه، ولی سازنده، نه برای ایجاد نگرانی یا وحشت یا خشم یا به هر حال غم و اندوه. اونا رو میشه مطرح کرد. گفتم اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه، بنابراین اونو میشه مطرحش کرد، مشروط بر این که اون بفهمه. اما در باره موضوعهای جنسی به دلیل ازدواج و همسر غالب اونا تأثیرات بد و منفی داره، بنابراین در حد دو سه دقیقه یک کلیاتی رو اگر ضرورت داره و اگر علاقه من بودن که داوطلبانه مطرح کنید میشه گفت. بسیارن کسانی که نمیخوان بدونم. من دیروز از یه دوستی درباره یه موضوع البته خیلی کم اهمیت یه چیزی گفتم، حتی انتظارم این بود که من پاسخ بده، گفت ترجیح میدم ندم. بعد فکر کردم چقدر من باش راحت ترم، برای که اولا بعدن اون رو خواهم فهمید و میدونم، ولی فعلا به هر دلیلی که او داره که به هیچ وجه نه علیه من است نه علیه خودش تصمیم گرفته به من نگه. موضوع فوق العاده کوچک و کم اهمیتی. نتیجتا ما باید بدونیم اشتیاق ما به دانستن به چه انگیزه‌ای یا به چه هدفی است، به خاطر چه است. به همین دلیل است که روزی که بخوایم خودمون رو آزار بدیم، دیگری رو آزار بدیم، نقطه ضعف پیدا کنیم، باش غصه بخوریم، خشمگین بشیم، غمگین بشیم، هیچ ضرورتی برای گفت و شنود وجود نداره. کلیات مسئله رو به عنوان اینکه بهتر از اون آدم بدون من کی بودم و چه شدم و چگونه هستم میتونه کمی کمک بکنه، ولی مشهور برای که او ظرفیت اون رو داشت باشه. ولی اگر علاقه من نیست به دانستن، نه به خاطر این کار رو پنهان کردن، فکر میکنه که به نوعی گذشته در گذشته و کاری با اون نداره، دلیلی هم برای اصرارش نیست. اما موضوعهای جنسی رو باید با قید احتیاط مطرح کرد. حالا اگر میخوای همچنان رو خط بمونی، من میتونم درباره مورد اول یه توضیحی بدم. هر وقت هم تلفن قطع شد قطع.
فقط یه چیزی من مطرح کنم دکتر اوراکویی، اینو صادقانه بهتون بگم، من امسال روانشناسی که رتبه‌شو آوردم، پدر من حقیقتا 2-3 سال بود که واقعا بهش فشار اومده بود، چون از مسئله هم خبر نداشت، بهش فشار اومده بود که چرا من تو اینکه درسم خوب بود دبیرستان از پشت کنکور موندم. ولی مادر من حالا امسال، یعنی همه اعضای خانواده میدونن به جز بابام، اومد بهش گفت که فلانی دخترت قبول شد به پزشکی، اونم دیگه پیگیر نشد، همین شهری که زندگی میکنی. بعد این قضیه رو به پدر من گفتم، فقط به خاطر که امسال با آرامش خاطر من بشنم درسم رو بخونم و یه جورایی اون قربدن بابامو به خاطر کنکور تحمل کنم، یا حالا به گونه ای اینو کنار بذارم، بهش فکر نکنم. به همین خاطر فقط پدر من الان فکر میکنه من دارم رشته پزشکی میخونم. و من به مادرم گفتم خب اگر سال دیگه من قبول شدم که چه بهتر، رشته پزشکی میخونم. اگر نشدم فوقش میگم من رشته علاقه نداشتم به پزشکی، رشته دادم و رفتم روانشناسی، نیازی نیست که بگم کنکور دادم، میتونم بگم انتخاب دومم بود و انتخاب دومم رو دادم، پیگیرش شدم، رفتم روانشناسی. اینو میخواستم با شما مطرح کنم.
ببین عزیز، من فکر میکنم
درسته، چون واقعا شرایط سخت تو خونه برای من.
میدونم عزیز، میدونم. ببین ما خیلی از اوقات وقتی که با سختی ها بسازیم، بهتر از این است که با دروغ خودمون بسازیم. من فکر کنم از این به بعد نکن عزیز، حالا مخصوصا چون مادرم چنین خواستن، ولی از این به بعد من همیشه گفتم این حقیقت هر اندازه سخت و تلخ باشه، وجود انسانی از نظر روانی توانایی هضمش و جذبش و دفع اضافهش رو داره، در حالی که با فریب و دروغ هیچ وقت مسئله حل نمیشه. آدم اگه خودش باشه دیگه خاطرش آسوده است که همینه دیگه، ولی این کوشش برای که کسی دیگه باشه، چیز دیگه باشه، مواظب این حرفش باشه، اون جمله‌اش باشه، این رفتارش باشه، اونقدری که انسان رو از پا در میاره هیچ دردی درد نمیاره. به همین جهت است که از این بعد نکن عزیز، از این بعد سر هر موضوعی که شد هزینه‌شو بپرداز، رنجشو بکش، دردشو بکش، غمشو به نوعی بخور، خشم دیگران رو در ارتباط با اون ببین، هزینه‌شو بپرداز، پرونده رو ببند و برو. بسیاری از ما اگر دردی به اون وارد بشه تحمل اون رو داریم، ولی درد احتمالی آینده رو هیچ کدوم نمیتونیم تحمل کنیم. بنابراین بدن بیش از این مقاومه، مغز بیش از این توانایی داره، اون چیزی که به همش میرزه، گرفتارش میکنه، حتی موجب بیماری اسکیزوفرنی میشه، این دوگانگی پیام هاست. بدترین بیماری انسان جنون اسکیزوفرنیه، دوپاره شدن مغز، دو تکه شدن مغزه. این دقیقا نتیجه فریبه، نتیجه یه دروغه که در چند نسل وقتی ادامه پیدا میکنه مغز یه کسی اون وسط ها میشکنه و دو تیکه میشه. این دوپارگی مغز در حقیقت که بدترین بیماری روانی همینه دیگه، اصلا نتیجه این دبل باند یا این به هر حال پیام های دوگانه است که حالا چه انسان در ارتباط با دیگران داره چه با خودش. روزی که انسان خودشه کمترین آسیب رو میبینه، حتی اگر قراره به خاطر اشتباهاتش یا حوادث و اتفاقات رنج بکشه، رنج رو انسان میتونه بکشه. من در اون مجموعه جزوه‌ای که بیرون دادم، دوستی اینو سرهم کردن، لطف کردن و یه مقدار 1000 تا از صحبت های من یه چیزی بیشتر اونجا گذاشتن، اتفاقاً اولین جملهش این هست که رنجی که موجب مرگ نشود مولد گنج است. یعنی اگه یه درد و رنجی ما رو از پا در نیاره، به جایی که رنج باشه گنج خواهد بود. اینه که از اون بابت خودتو اذیت نکن. اما درباره مطلب اولی که اشاره کردی، ببین عزیز،
بله، فقط ببخشید دکتر لاکوی، من به خودم قول دادم که بعد از این جریان، چون واقعا زجر زیادی رو تحمل کردم، دروغ تو زندگیم پیدا نشد. بعد از این جریانم که تابستون مطرح کردیم، به مادرم گفتم که این آخریش بود، چون دیگه نمیتونم و کشششو ندارم و به سختی تونستم همین بشم، چون واقعا خودم فقط میدونم تو چه آتیشی سوختم و چه عذابی رو تحمل کردم. و اینو گفتم مطرح کنم که شما از این بابت نگران نشید، واقعا دلم نمیخواد دیگه دروغ تو زندگیم باشه.
مطمئنم چنین عزیزم، مطمئنم. ببین عزیزم، ما برگردیم سراغ حرفت تا زمانی که خطت اجازه میده. یا دلت خواهد میشه قطع کنی، چون نمیخوام خرجت بار. تو به من بگو اولا تلویزیون ما رو میبینی؟ چون در ایران پخش میشه.
نه به تو بکوی تو ما اصلا تلویزیون شما نداریم. اتفاقا میخواستم از همکارم تو خواهش کنم اگر میبینم تصویری بذارن که بعد من بتونم دانلود کنم.
نه به نظر من نمیدونم، چون الان تلویزیون در ایران پخش میشه. شما باید احتمالاً پیدا کنید چگونه میشه این تلویزیون رو دید. نمیدونم به اندازه کافی روش در اینجا یا جای دیگه تبلیغ شد. رو خود تصویر ایران اگر تبلیغ بشه اشکال کاری نیست که آدمان باید داشته باشن، این دارن که دیگه مسئله ندارن، ولی شاید برای گفتن به دیگران. ولی از دیگرانی که فکر کنید تلویزیون دارن بپرسید ببینید که اونها چگونه این برنامه ها رو میبینن، شاید بتونید ببینید. پس اگر هستی بگو. ببین عزیز، فروید خودش متوجه این واقعیت شد که روانشناس در کار روان درمانی افکار و عقاید و باورها و احساسات و عواطف خودشو درگیر میکنه، یعنی به هیچ وجه نمیتونه به صورت خالص و بی‌طرف وارد هیچ مذاکره‌ای بشه. وقتی شما راجع به مادرتون یا پدرتون یا برادرتون یا مدرسه یا معلم صحبت میکنین، من همیشه درگیر اونها میشم و در نتیجه نمیتونم موضوع شما رو به خودم مرتبط نکنم. به همین جهت است که یه چیزی به اسم ترانسفرنس درست کرد و اون این بود که روانشناس به نوعی اون حالی رو که مراجع کننده یا بیمارش داره در چارچوب خودش اون رو به گونه‌ای دگرگون میکنه. به همین جهت بود که در اروپا بعد از یه مدتی به این فکر افتادن که دوره 6 ساله روانکاوی رو برای روانشناسان میگذاشتن، هنوزم میگذارن، که روانشناس بدونه که من وقتی طرف راجع به مادرش صحبت میکنه به خاطر مسائل و مشکلاتی که خودم با مادرم داشتم، من خیلی واقع بین نیستم، خیلی مسئول حتی نیستم، خیلی بی تفاوت یا بی طرف هر کدام که باید باشم نیستم و خیلی موضوعهای دیگه. یعنی کمکشون کرد، یا همین که دیدن موضوعی بار مذهبی داره بگه من دیگه این گفتگو رو نمی کنم، چون میدونه که در اینجا نقطه ضعفی داره و نمیتونه خودش رو دور بکنه از باورها و اعتقاداتش. بنابراین این اون چیزیست که به هر حال مطرح است و مهمه. بعد یه چیز دیگه به ایجاد کرد به اسم کانتر ترانسفرنس، و اون کانتر ترانسفرنس یه ماجرای دیگری رو به شکل و فرم دیگری داشت که روانشناس خودش رو به نوعی به گونه‌ای علاقمند به موضوع یا خود فردی میشه که در ارتباط با او قرار داره و اینجاست که گرفتاریست. بنابراین اون چیزی که در گذشته تو اتفاق افتاده حتما نقشی داره، ولی اولا فرصتی که پیدا میکنی در این زمینه به تو اجازه میده که با اون زوایای پنهان وجودت و نه پیدای وجودت هم آشنا بشی، اونا رو بیرون بکشی، این گوشه و کنارای چیزایی که هستن در اثر ارتباطی که پیدا میکنی با افراد بتونی اون رو به نوعی بیشتر و بهتر بشناسی، برایش کاری بکنی. ای بسا همین برخورد اول من با تو که به دلیل اون شرایط اون احساس کردم یه مقداری ای بسا کانتر ترانسفرنس بود، یعنی به نوعی بود که من خودم اون احساس رو که چرا آدم ها همچنان باید در لجنزارهای گذشته بمونن. به قول مولانا، ما که در حالت جنینی خوناشان بودیم، حالا تبدیل به موجودات مهربانی شدیم که حتی خون میدیم، چرا همچنان باید به عنوان خوناشان در جنین و یا به عنوان یک کسی که توانایی اداره کردن کنترل خودشو در آغوش مادر همچنان در سن بزرگسالی داشت باشیم؟ واقعا گذشته رو باید ازش گذشت و خاکش کرد. ولی اینکه نقش و تأثیر داره احتمالاً، ولی با گذشت زمان توانایی و تخصصی که آدم پیدا میکنه کوشش میکنه خودش رو از موضوعها و مسائل دور نگه داره و اینجاست که خیلی از مشکلاتی که ممکنه پیدا بشه پیدا نخواهد، چون جایی برای نگرانی است. به هر حال همه ما درست مانند رانندگی باید مواظب باشیم، مراقب باشیم. به صرف اینکه هزاران هزار کیلومتر رانندگی کردیم به دلیل اینکه آدم خوبی هستیم معناش این نیست که اشتباه نمی کنیم و تصادف نمی کنیم. رامین فقط یه مواظبت و مراقبت دائمی که اصولا در این گونه موارد ضروری و لازم هست، وقتی که انسان درگیر موضوعای یه مقدار دقیق و حساس و شکننده هست لازمه. اینی که من جایی برای نگرانی نمی بینم و مطمئن باش همه این موضوعا و مسائل با گذشت زمان کمرنگتر و کمرنگتر و خوشبختانه بیشتر اونها بعد از این مدتی محو میشن. به هر حال به امید اون روز. بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش. ضمناً همطور که میدونید دلم میخواد اگر یه روزی تکلیف هر کدوم از این رشته ها مشخص و قطعی شد یه زنگی بزنی و خبرش رو هم بدی، ولی به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم و مطمئنم که چنین خواهد شد.
ممنون. مشکر از لطفتون دکتر لکویی، خیلی ازتون سفارت گذارم، واقعا کمکم کردین، ازتون یاد گرفتم و به امید روزی که بتونیم شما رو تو ایران داشته باشیم و من خیلی دلم میخواد زمانی که میخوام فوق لیسانس هم بگیرم شما استاد من باشید تو ایران.
خواهش میکنم، مواظب خود باش عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. ممنونم از لطفتون دکتر لکویی، ممنونم، خدا نگهدار.
بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسیدم که کنفرانس افسردگی و البته شیدایی سرخوشی، منک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه 7 ژانویه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین این کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. و نیز به دلیل سفر به استرالیا برای کروز 9 روزه فرصتی است که در 4 شهر استرالیا 15 کنفرانس داشته باشد. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس. پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
ممنونم از وقتی که در اختیارم میذارید.
خواهش
میکنم. دکتر، من سوالم درباره رشتمه، ولی خب یه توضیح اولش میدم درباره خودم، اگر سوالی داشتی در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
اول اینکه من بچه سوم هستم، با خواهرم 6 سال اختلاف سنی دارم و با برادرم 2 سال. بعد یکی از رشته‌های خیلی خوب فنی و توی دانشگاه تهران میخونم، ولی اینکه موضوع اصلی اینه که از رشته راضی نبودم همون اولشم. بعد خیلی دوست داشتم که تغییر رشته بدم، ولی خب نشد. همین رشته رو ادامه دادم، ولی خب این وسط هم یه مقدار درسم طولانی شد، مجبور شدم 5 ساله تمومش کنم و خب یه 2 ترمی هم مشروطی اتفاق افتاد این وسط.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من 23 سالمه.
اوکی عزیز.
بله. بعد یکم در مورد حال و رفتار خودم بهتون توضیح بدم. این که فکر میکنم یه مورد وسواس، استراب و افسردگی رو داشتم قبلا، به خصوص این حالت آخر رو مثل که فکر میکنم الان ندارم. بعد این که همین میخوام بدونم که این من راجع به رشتم چه فکری کنم، چون فکر میکنم که نمیتونم تو این موفق بشم. دوست دارم ولش کنم ولی نمیشه.
ببین عزیز، ما تو زندگیمون در دنیایی هستیم که اگر یه شغل و کاری داشته باشیم که توش استعداد و قابلیت داریم و دوست داشته باشیم، تمام عمرمون به یک اعتبار کار میکنیم ولی رنج نمیکشیم، درد نمیکشیم و ضمناً پاداش بیشتری هم میگیریم. خود من نمونش هستم که همه عمرم به عنوان یه معلم که این کار رو دوست داشتم و دوست دارم، هیچ وقت احساس نکردم که تلویزیون یا رادیو یا کلاس یا کنفرانس اصلا من اذیتم میکنه. از نظر خیلی ها من خیلی کار میکنم، در تحلیل نهایی واقعیت اینکه اصلا کار نمیکنم، با دوستان بسیار خوبم و خوش. پس بنابراین میشه آدم و رشتهشو این گونه انتخاب کنه، اون حتما توصیه اول منه، ولی فقط برخی از اوقات عزیز ممکنه امکانش نباشه. حالا با توجه به این حرف من به من بگو که چه امکاناتی در مقابل تو هست، چه راه‌های یا راه حل‌هایی است که تو بتونی ادامه تحصیلات تو در رشته‌ای بدی که دوست داری، بهش علاقمندی یا فکر کنی استعداد و قابلیت داری و وقتی میری سر کار صبح که بلند میشی هیچ ناراحت از این نباشی که باید بری سر کار، خوشحالی که داری میری سر کار، مخصوصا وقتی که بدونی برای چه اندازه مفید است و ضرورت داره. حالا چه امکانات و احتمالاتی در مقابل توی هست؟ تو هست
امکانات که والا زیاد هست، چون مادرم توی این راه خیلی با هم همراهی میکنه. مطمئنم اگر بهش بگم که من میخوام رشتم رو عوض کنم با هم همراهی میکنه، ولی خب یه مقدار از این نگرانم که نقد و حرف بقیه مانع، یعنی سد راه هم بشه، چون من آدمی هستم که خیلی تحت تاثیر حرف بقیه.
خب نه اون یه راه صبر کن، نه اون یه راه داره، همشون رو بکش، همه رو تیربارون میکنی، به بقیه هم فرمان میدی که هر کس رو. عزیز من، ما میایم زندگیمونو خراب و نابود میکنیم که عفت خانم و جواد آقا میگه خب هرچی میخوام بگم حرفشون بسیار درسته، خودشون هم عزیزن، عقایدشون هم محترمه، ولی من زندگی خودم رو میکنم. همه هم ناراحت و ناراضی، خیلی متاسفم از اینکه باعث ناراحتیتون شدم، ولی من اشتباه خودم رو میکنم. آخه عزیز من، تو یک آدم بیاد خودشو آتیش بزنه برای که مردم فکر کنن گرمه؟ خب میخوام فکر نکنم، من ما آمدیم تو این دنیا مردم رو خوشحال و راضی کنیم. چرا من الان گفتم یه کنفرانس دارم از وابستگی و مهر طلبی؟ خب گرفتاری ملت شریف و نجیب ایران همینه دیگه، دو تا مشکل، دو تا مسئله. اجازه بدید یه ذره بیشتر، دو تا بدبختی ملت تو ایران داره، یکیش وابستگی است، یکیش مهر طلبی در زمینه مسائل روانی و اجتماعی. آخه ما تا کی باید ببینیم دیگری چی فکر کنه؟ اصلا اونایی که زنده و مرده من و تو براشون فرقی نمیکنه عزیز. من بمیرم خبری نمیشه، عده دوربریا و عزیزان اونم برای اینکه باید، حالا یا شاید هم محبت هست نمیدونم، یه کارایی میکنم بعد تموم میشه میرن دنبال کارشون. مگر من و تو دیگران که میمیرن چی کار میکنی؟ مثلا بیدیم خود اونو میکشیم، خب میگه خدا بیامرزدش، میریم دنبال کارمون. بعد مردمی که زنده و مرده من براشون فرق نمی کنه، حالا من نگران باشم که راجب رشته تصمیم چی میگن؟ که این دختر خانم رفت این رشته رو خوند، خب مثلا نتونست بخونه یا اونجا بلد نبود یا هرچی از اینکه بدتر، حالا میره یک جای دیگه میخونه. خب بکی بعد مثلا شما چی میشه وقتی وارد مهمونی شدید؟ مثلا یه دفعه سیخ و میخ که میاد میره تو بدنتون، مثلا از اون بالا آویزونتون میکنن، چیکارتون میکنن؟
نه دکتر میگم حق با شما، چون تجربه اینو داشتم سر همین مشروطی، انقدر که بهم گفتن خودم کلن شدم آبدیده شدم سر این مسائل، ولی خب اونو گوشه ذهنم همیشه دارم دیگه.
خب بی خود داری، بی خود آدم که قرار نیست تو زندگیش ازم. مثلا تو چون پات خورده به در، هر دفعه بری دقیق پاتو بزنی برمی گوشه ذهنم میخوام این در رو دوباره حس کنم، خب آدم با تاش خوب نباشه دیگه. عزیز ما نیومدیم تو این دنیا مردم رو خوشحال راضی کنیم، من همیشه گفتم این جدیه عزیز، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه راضی میکنه چه خوب، نمیکنه بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. من نمیدونم با ملاک های دیگران زندگی کنم، من نمیدونم دیگران چی میگن. بله واقعا این دیگران به من نشون میده داناییشون رو، آگاهیشون رو، مهربونیشون رو، انصافشون رو. خب اگر همچی توفایی باشن که اصلا حرف راجع من نمیزنن. من همیشه گفتم آدم باید خیلی بیمار باشه، بیکار باشه، بدبخت باشه که با دیگران کار داشته باشه. من چه کار به کارت دارم؟ من خودم عزیز رشته عوض کردم، اقتصاد خوندم، روانشناسی خوندم، من ازدواج و خانواده و کودکان خوندم، جامعه شناسی خوندم، دیگه از من آدم عوضی تر تو دیدی هم جوری رشته عوض کنه؟ آخرش هم هیچی نشدم، الان ولم کنی میرم یه چیز دیگه میخونم. من 3 تا فوق لیسانس دارم، اقتصاد، روانشناسی، ازدواج و مشاوره خانواده و کودکان، دکترام جامعه شناسیه، یه چیز دیگه. تو ایرانم استاد بخش جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، اونجا نون جامعه شناسی چرب‌تر بود، اومدم اینجا از چربی افتاده یا من کلسترولم بالا رفته، رفتم بیشتر کار تو کار روانشناسی و مسائل خانوادگی و پرورش و تعلیم تربیت. یه جای دیگه هم بریم که اوضاع بهتر بشه، راستا میرم اقتصاد کار میکنم. منو بعد بذار توی بانک خوب میشم اقتصاد. هیچ کدومش خوب بلدم؟ نه. ولی ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم. یکی میخواد به من بخنده، خب بخنده دیگه. پسر بزرگ منم همینه. تا حالا سه تا رشته به یک بار مرتبط همجوری عوض کرد. رفته اقتصاد خونده، بعد رفته دکترای حقوقشو گرفته، وکیل شده، بعد اومده ام بی ای خونده، حالا پی اچ دی شو برکلی داره تو لاین اکونومیکس میخونه. خدا میدونه بعد میخواد مثل پدرش چیکار بکنه. اصلا خودتو گرفتار نگرانی این موضوع نکن. مثلا چه فرقی میکنه عزیز؟
هم راجع به امکانات فرمودید دکتر، میگم امکاناتی زیاد هست، یعنی من امسال که درسم تموم بشه همین امسال حالا یه حاشیه اطمینانم در نظر گرفتم که اول ارشد رشته خودم بدم و بعد برای دانشگاه آزاد برای برق اقدام کنم، همون رشته که میخوام.
خیلی خوب بنابراین تو اگر میخوای برق بگیرتت، خب برو دنبال برقت دیگه عزیز.
خب بعد دکتر، سر همین مسئله هم برام یه مسئله دیگه پیش اومده که خیلی مطمئن، یعنی اون حالت آینده نگری رو ندارم که بدونم واقعا من به همونم علاقه دارم یا نه، فقط چون بهش نرسیدم دوستش دارم.
من اونو نمیدونم عزیز، ولی ما تو دنیا فقط با احتمال زندگی میکنیم عزیز. تو باید تصمیمای بزرگ و مهم زندگی را با اطلاعات بسیار بسیار کم در حالا برای 5 سال و 50 سال آینده بگیره. خب معلومه پر از خطا و اشتباه. من قرار تصمیم خوب و درست رو امروز بگیرم. امیدم این است که این 5 ماه دیگه و 5 سال دیگه و 15 سال دیگه هم هنوز فکر کنم تصمیم خوبی بوده. ولی ممکنه حتی بهترین نباشه. ولی این همه میل برای بهترین بودن آدم از پا در میاره. من یکی از اون شعارهایی که در ایران در دانشگاه داشتم این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. به من میگی که نمیدونم. اولا یه مقدار تستایی وجود داره که میتونه من بگه استعداد و قابلیت و توانایی های من کجاست. دوم، خیلی از اوقات آدم میتونه با کسی صحبت کنه که متوجه بشه که این آدمی است که کمی هر جا بره هر کاری بکنه ناراضیه، یعنی موضوع سطح نارضایتیشه، یا نه واقعا یه کاری بهش نمیخوره. تو الان ببر من تو کار مهندسی، من اصلا یه روزم نمیتونم، اصلا من وقتی این پیچ و میچ و اینا رو میبینم یا هر چیزی از این قبیل اصلا نمیفهممش. یعنی همین است که وقتی تو خونه یه چیزی خراب میشه، من چون برادرم تو کار مهندسی هست و برق است، اتفاقا براق براقم هست، میگیم بذار عمو فرهاد بیاد کارا رو درست کنه، برای که من اصلا بلد نیستم. مثلا وقتی میبینم کسی پیچ رو میپیچونه تعجب میکنم به این معجزه‌ای که میکنه. بنابراین ما برای هر کدوم برای یه چیزی هم ساخته شدیم، هم بالاخره توی خطی بیافتیم عزیز. بنابراین برو حالا ببین چه میکنی، امیدوارم توی موفق بشی، ولی این کارو به خاطر دیگران نکن. و بعدم اون استراب تو، خفیف افسردگی تو، وسواس تو هم از همین هاست دیگه عزیز. این آدم ها ترسناک نیستن. اون آدم که ترسناکن که دوربر من تو نیستن، آدم ها هستن. ولی ما قرار نیست از اینا یه هیولا بسازی، واخه این توهین به اوناست که شما اینقدر بدید که من از شما میترسم، که از عقیدتون، از نظرتون، از فکرتون میترسم. آخه اون وقت باید آدم بگه من مردم رو دوست دارم. وای مردم رو دوست داریم، مردم خوب باید بدونیم. و مردم خوب چرا باید با من بدی کنن یا درباره من بد فکر کنن؟ بله کردن که کردن، اونا مغز خودشون رو خراب کردن، ای حرفی زدن، اونا دهن خودشون رو کثیف کردن، به من چه؟ بنابراین برو هر رشته‌ای که دوست داری.
دکتر من یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم.
بگو عزیز.
اینکه توی روابط عاطفی بعد از خیلی فراز و نشیب و این چیزا الان خیلی کلا نسبت به دنیا بی‌اعتنا و سرد و یخ شدن. اتفاقا این برای قسمت های درسی زندگیم خوبه ها، یعنی میتونم حواسم رو جمع کنم، ولی یکم این من رو
نه سب کن. آدم مثلا پاشو ببره بعد بگه من این ور اون ور نمیرم و نمیرخصم که من بادا خدا بدش بیاد، من مثلا زبونم بریده است، خب بگه فوش نمیدم، یعنی چی از این؟ چه جور زندگی کردن؟ این که مردگیه. من خوشحال باشم از این که بیحس و بیحساس شدم، یعنی چی؟ نه ببین عزیز، اون حرفایی که اول زدی درسته، یعنی زمینه های استراب و وسواس و افسردگی داری نشون میده. خب این هیچ جای درستی نیست دیگه، یعنی اینا احتیاج به کمک داری، مغزت به هم ریخته، باورها و اعتقاداتت و افکارت درست نیست، احساسات و هیجانات هم به دلیل آسیبای کودکی به هم ریخته است. ببین عزیز، تو یه مقدار مثل همه ما تصادفی هستی، ولی یه ذره تصادف در برخی از قسمت‌ها شدیدتر از ای بسا بعضی از مردم، نه از همه. خب باید این آدم بره درست بکنه دیگه، یعنی ماشین خورده به این ور اون ور، اینجا گلگیرش خرابه، اونجا نمیدونم درش به هم ریخته، خب باید درستش کنه دیگه، کمک بگیر عزیز. اینجوری تنهایی سرت رو انداز پایین. یک کمی به نظر من دختر باهوشی هستی ولی اطلاعات کمی داری، یعنی تو تاریکی داری دست و پا میزنی. خب آدم فقط میتونه اشتباه بکنه و میتونه خودشو و دیگران رو آزار بده. برای من از اون بیا بیرون عزیز.
فکر کنم یکی از ریشه استرابم هم همینه. بعد اینکه کلن دورای قهرهایی خیلی طولانی مدت داریم ما با هم، دوست ندارم اینطوری باشه ولی خب هست، ولی نمیدونم شاید مشکل از طرف من باشه.
نه مشکل از طرف هر دوتون هست. نه اگر مادری احساس گناه میده کارش غلطه، شما هم احساس گناه میکنید، معلومه حالت خوب نیست. دیگران که قرار نیست من احساس گناه بدن، من کار بدی نکردم که احساس گناه بکنم، بچه من گناهکارم. بعدم به من میخوان بگن کارات عیب داره، نقص داره، من اصلا هیچ کاری که داره درست بوده و کامل باشه نکردم. خب اینه که قبول دارم. نه ببین عزیز، اینا رو باید حل کنید. شما گفتم با حرفایی که میزنی درست مثل کسیست که چشمشو باز کرده یه جایی گم شده و حالا دست و پا میزنه یا این ور اون ور میدوه، اون مشکلی رو حل نمیکنه. ما امروز چراغا رو داریم، نورافکنا رو داریم، راه ها رو داریم، جاده ها رو داریم، اتومبیلا رو داریم که آدمای بخوان بتونن سوار بشن و برسن. بی خودی خودت رو و دنیای ذهنی خودت رو نساز و یه چیز عجیب و غریب از توش در نیار که گرفتار بشی. بنابراین کمک بگیر عزیز، یه روانشناس خوب خانم پیدا کن، باش کار کن و یه مقدارم بخون. من نمیدونم سی دی های من، اگر از ایران تلفن کنین سی دی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت من 24 ساعت حتما یکی دو بار بشنوش و ضمناً حتی برای چون تو این سن و سال 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق رو، چون اونها یه مقداری به تو ایده میده درباره یه مقدار موضوعای انسانی و تو این مجموعه که روی هم نزدیک 40 ساعتن، من فکرم یه 4 تا مطلبی بتونی از توش در بیاری که بتونه کمکت کنه به درد بخوره. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
بله مرسی دکتر. دکتر یه سوال دیگه بپرسم ببخشید.
بگو عزیز.
دکتر من دوست صمیمی خیلی کم دارم، به نظر شما این طبیعیه؟
حتما عیب توئه. یعنی چی عزیز دوست صمیمی کم دارم؟ یعنی من نه خودم دوست دارم نه دیگران رو، نه به خودم اطمینان اعتماد دارم نه به دیگران. من میشه تو دنیا بدون دوست زندگی کنم؟ اون انتخابی است که باید بکنی. به همین است که بعدم میری سراغ مادر، او رو اذیت می‌کنی، اونم تو رو اذیت می‌کنه. نه حالت خوب نیست عزیز. یعنی گفتم دختر باهوشی هستی ولی گم و گیجی، یا lost and confused، گم و گیجی. اگه تنها گم بودی اشکالی نداشت، آدم آدرس بهت میداد میرفتی. گیج هم هستی، یه ضربایی هم به مغزت خورده اینجا اونجا. بنابراین کمک بگیر عزیز، این راه رو تنها نرو، خودت هم اینجا اونجا اذیت نکن.
مرسی دکتر.
خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مازه بخیر.
خدا نگهدار.
مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. بیرنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از این که با بیننده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم ببخشید، به آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که کنفرانس افسردگی و شیدایی سرخوشی منیک دیپرشن و اداره کردن خشم اگر منیجمنت رو از روز سه شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. و چون عازم استرالیا برای کروز 9 روزه هستم، در 4 شهر 15 کنفرانس خواهم داشت، شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه. در سیدنی خواهم بود با 6 کنفرانس، روز شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، 5 شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو در جهت موضوع کنفرانس ها، محل کنفرانس ها و دریافت کارت ورودی قبل از تشکیل کنفرانس رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. عذر میخوام. بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عذر میخوام، مزاحم میشم. بنده از ایران تماس میگیرم.
آیا شما تلویزیون تصویر ایران رو میبینید الان؟
من تلویزیون نمیبینم، نه، چون میخوام که تداخل ایجاد نشه تلویزیون رو بستم.
ها، ولی تلویزیون رو داشتید. بسیار خوب، ممنون. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که مشکلی فکرمو مشغول کرده این چند هستش. من 2 کیس ازدواج الان دارم که دوتاشون هم مثبت هستن نسبتشون. منتها در واقع من موندم که کدوم یکی رو انتخاب کنم و عواقب در واقع این که یکی رو رد کنم چجوری میتونم باهاشون صحبت کنم که مثلا این عوض داشته باشه برای طرف مقابل.
نه، سب کنین، من اولا شما رو سب کنین. چند سال؟ اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من رشته مدیریت خودم و الان در واقع ساکن ترکیه MBA خوندم.
اوکی، بسیار خوب. ببینید عزیز، من نمیدونم ایده شما راجع به ازدواج چه. میشه به من بفرمایید واقعا با کسی که میخواید ازدواج کنید به دنبال چه هدف و برنامه هایی هستی؟ چون خیلی موضوع مهمیه. و بعدم در دنیای امروز با این همه تفاوتی که آدم ها دارن، شما یه دلی تو دو دل بر، مگر همچی چیزی ممکنه؟
تو انتخابم من اون شک دارم، نمیدونم کدوم در واقع اون دلبر اصلی کدومه، اونو شک دارم.
خب حالا یه ذره اولا صدا تو خوبی سایی برن. شما
در واقع یک مورد کچی خدمتون هست کنن که هر دوتاش زیبایی ظاهری برای من مهم هستش. یکی در واقع از زیبایی یه مقداری از اون بالاتره، ولی از نظر همزبانی کیس دوم
قرابت
احساس میکنم.
از ببینید، شما دلتون میخواد عقیده منو بدونید، بذارید من عقیده همو به شما میگم، ببینید چقدر ما با هم نزدیکیم. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که مانند گذشته موضوع ازدواج اولا به دلیل اقتصادی، دوم به دلیل تولید مثل و رفع تمایل جنسی و احتمالاً داشتن فرزندانی که در آینده عصای دست پیری ما بشن دیگه نیست. تو دنیای امروز آدما به دلیل اینکه برخلاف گذشته که شبیه هم بودن با هم متفاوتن، یک کسی مانند یک قفل و کلید باید به هم بخوره و در نتیجه کار رو به اونجا برسونه که یه آدمی رو آدم آنچنان دوست داشته باشه که هیچ کس دیگر رو نخواد. درست مثل اینکه شما اگر برید برادرتون رو بخواید از مدرسه بردارید، یه پسر دیگری رو که مثلا 8 سالش مثل برادرتون نمیگید چون این مثلا بهتره، باهوشتره، معلمان میگن، یا زیباتره، برش روید برید. یعنی ماجرای ازدواج امروز ماجرای یافتن یه آدمی است که نسبت بهش یه احساس ویژه داشته باشید، و الا اونجوری که زن خریدن و زن کرایه کردنه که این اینو داره اون اونو داره. شما قراره ببینید با کدومی که از اینا میتونید اون احساس لذت و رضایت و شور و شوق و هیجان و زمینه برای رشد و تکامل خودتون و او پیدا کنید. فعلا مقایسه از این قبیل در آغاز کار برای جلسات اول بله، یعنی شما یه کسی رو میبینید که 2 جلسه، یکی دیگر یکی 2 جلسه، میگید مرددم، ولی وقتی که بخواید تصمیم برای ازدواج بگیرید قراره یکی از اینا رو 100 جلسه دیده باشید. چون مثلا کمتر از 500 ساعت گفتگو میان پسر و دختر آمادگی رو نمیبینم. خوشحال میشم بشنم ببینم شما چه جوری به این موضوع نگاه میکنید.
خدمتتون عرض کنم که
خدمتتون عرض کنم.
صداتون یه ذره خوب نیست. ببخش عزیز. صدا خوب نیست. میتونید برای عزیز من صداتون رو نمیتونم بفهمم. میشه برای تلفنتون کار بکنید؟
همین بگم الان راحت.
الان بهتر شد. جان بفرمایید.
بله. خدمت عرض کنم که من در واقع رو که در واقع اینترنتی باهاشون آشنا شدم. بعد حدودا 5 ماهه که در واقع با هم دیگه صحبت هر وقت تهران میرم با هم دیگه صحبت میکنیم میریم حدودا 10 روزی در واقع با هم بودیم پلن 10 روز فول و در واقع با هم بودیم کیس دومو در واقع از آشنایان معرفی کردن و اونم در واقع کیس مناسبی هست از نظر هم خانواده هم دیگه در واقع میخورن و هم از نظر همزبانی خدمتون عرض کردم یعنی منظورم زبان ترکی آذربایجانی منظورمه دوتاشون هم در واقع به دل من حالا چجور بگم یه جور قرابتی هستش حالا نمیدونم جذب شدم برای هر دو موندم که کدوم یکی انتخاب اصلیه برای من یعنی
شما هم همین بوده دوست سب کنید
شدم که شما
نه خانم اولی که بهشون اشاره کردید ایشون که از آذربایجان نیستن یعنی ترکی نمیدونن
نه ایشون اهل جاسپن
نه اون مهم نیست نه بنابراین ببینید تو این زمینه ها معمولا این نزدیکی زبان و فرهنگ و اینا بسیار کمک میکنه اصلا توش تردید نیست همونطور که خودتونم یکی دو بار به کار بردید اون قرابت و نزدیکی موضوع مهمیه یعنی نزدیکی فرهنگی نزدیکی زبانی نزدیکی مذهبی اینا عوامل فوق العاده مهمی هستن و حالا اینکه این دومی که میفرمایید کمی از اون زیباییش کمتره اصلا در این حد نیست همینقدر که کسی ما به از نظر جسمی و جنسی جلب و جذب بشیم کفایت میکنه ولی اون وقت باید دنبال یک کسایی که جذاب دارن تمام عمرمون بدویم و من با اون راحت نیستم به هیچ وجه توصیه نمیکنم با آدمی که از نظر ظاهر و زیبایی خوب نیست ازدواج کنی به هیچ وجه همیشه هم عرض کردم ظاهر و زیبایی عادی یا کمی عادی میشه ولی زشتی هیچ وقت عادی نمیشه پس من به کسی که شما از نظر جسمی و جنسی بهش کشیده و کشانده نمیشید به اصطلاح اون اترکشن وجود نداره رو اصلا توصیه برای ازدواج نمی کنم اما اینکه حالا چند تا آدمن که هر کدامشون به هر حال جنبه های مثبت و خوبی دارن یکیشون که جنبه های دیگرش با ما هماهنگی و سازگاری داره رو باید انتخاب کنید یعنی ولی این با در اثر مذاکره و گفتگو پیدا میشه اگر اشتباه نکنم نفر اول رو مثلا 10 روز گفتید دومی چه مدتی چهره به چهره رو در رو با هم بودید
دو واقع حدودا با هم 4 جلسه با هم بودیم
خب آخه عزیز ببین نه صبر کنید اصلا من برای این که به من بگید میخوام بین این دوتا یکی رو انتخاب کنم که برم ببینم چی میشه با تو موافقم ولی من اصلا با 10 جلسه 10 روز و 4 جلسه و اینا که اصلا به عنوان ازدواج تو دارم امروز راضی نیستم عزیز راحت نیستم شما اصلا اون جنبه های یه مقدار پنهان و مهم زندگی هیچ آدمی رو تو این مدت کوتاه نمیتونید کشف و درک کنید آدم ها باید
درسته منم الان در واقع در واقع میره که مثلا جدی بشه یا عاطفی میشه روی این قضیه هم از طرف دختر هم از طرف پسر این مسئله هستش که ایجاد مشکل میکنه که بعد جدا یاد مشکل نکنه منظورم اینه یعنی
نفهمیدم چی گفتی
خودمشو ببریم جلوتر هنوز ازدواج درست تو میکشه یعنی شناخت بیشتر میشه بعد با هر کدوم از اینا در واقع بیشتر جدا شدن بعدن ضربه پذیری ممکنه کمتر بشه راجبه ضربه پذیری
نه ببینید نگران کم شدن جازه برگر هستید عیب و ایراد در شما و نگاه شماست
من نگران کم شدن جازه نیستم نگران این هستن که طرف مقابل ضربه بخوره ضربه عاطفی بخوره بگم که نه این بریک آپ بکنم منظور
یعنی چی؟ هر آدمی که میاد تو زندگی با شما آشنا میشه باید قبول کنی که ممکنه شما یا او هم دیگر نخواهید یه دفعه ما چرا باید فکر کنیم که آدمی هستیم که اگر به کسی گفتیم نه او هم میخوره خب بخوره من که مسئولیت ندارم شما با یه پسر یه دختری آدم آشنا شده بعد از مدت فکر کنه که به هم نمیخوره به درد هم نمیخوره باید بگه خداحافظ این او ضربه عاطفی باشه ما اولا چرا ما باید فکر کنیم مهمیم که رفتنمون اینقدر ضربه میزنه این شماره یک دوم ما که مسئولیت این نداریم برای دیگری انتخاب کنیم شما که نمیتونید با یه کسی که رفتید بیرون و توجه و علاقه به کسی نشون بدید، بعد فکر کنید یه تعهدی هم نسبت بهش داری. خب نداری، شما تکلیفتون روشن، شما آمدید برای اینکه شما حالا چرا این کارو نکنید، بد ازدواج کنید، دو تا سه تا بچه هم بیارید و طلاق بگیرید. خب بهتره، کمکش بیشتر، از ضربه عاطفی بهش نخوره. نه عزیز، ازدواج غلط فکر میشه کرد. من اگر به سی دی هایی که تو این زمینه دارم یا دی وی دی ها عرض کردم، اگر شب عروسی تون هم فهمیدید اشتباه کردید، بگید خداحافظ برید، مجلس رو به هم بزنید برید. چرا اینو عمدن میگم؟ چرا به این که شما نگران این باشید که اگر به کسی بگید دیگه با تو نمیخوام باشم یا نمیتونم باشم، ضربه عاطفی میخوره بخوره. اون باید با این قبول این خطر میامد به میدون. مگر از قبل شما تعهد و تضمینی صادر میشه که تو اگر منو خواستی علاقمند شدی، دیگه مهم نیست که من تو رو بخوام. بله، به یه دختر خانم یا آقا پسر بگید من به دلیلی که با تو مدتی بودم حالا مجبورم با تو ازدواج کنم. خب اگر مختصر فهم و عقل و شعور و درکی داشته باشه، میگه برو دنبال کاره. بنابراین شما نگران موضوعی نباشید. اگر یکی از اینا رو برای خودتون بهتر مناسب میدونید و فکر میکنید حالا که او برای شما بهتره، شما هم میتونید برای اون خوب باشید، خب اونی که مبناست. و الا اینکه من بدونم یک کسی رو نمیخوام ولی اگر بهش بگم تو رو نمیخوام اذیت میشه، خب بشه. ما تو این دنیا نمیریم که مواظب دیگران باشیم. اون زمانی که اونا انتخاب میکنن، تصمیم میگیرن، اشتباه میکنن، حتی اگر ما هم مثل ماننده این مورد درش نقشی داشتیم. آدم ها وقتی با هم آشنا میشن که با تعهد حتمی قطعی که روبرو نمیشن، آشنا میشن ببینن به هم میخورن، به درد هم میخورن، اگر چنینه با هم زندگی کنن، اگر نه برن دنبال کارشون. تازه شرط انصاف و مروت و حتی مهربانی در اینه که وقتی فکر کنیم یک کسی عیب و ایراد داره بگیم خداحافظ تا اینکه کنارش بمونیم. این که حالا اونا راجع به ما چی فکر کنن، خب فکر بکنن، من که نمیبرم تو این دنیا مردم رو خوشحال و راضی کنم عزیز. نه، اینو اینجوری فکر نکنید. ولی یکی رو هرچه زودتر انتخاب کنید، خودتونم اذیت نکنید، بعد با اون یکی پیش برید. اگر نشد، اون آدم هنوز حاضر باشه با شما بعد از اون بیاد بیرون و ببین چه خبره، میشه رفت. ولی اینو به این صورت که در آن واحد یک دل دو دل دلبری باشید حرکت نکنید. کار دست خودتون میدید و حتی وجود یه آدمی سبب میشه که بی خودی ازدواجی که نباید بکنید تو بکنید، یا ازدواجی که خوبه رو نکنید. من به همین جاست که همیشه توصیه‌ام بوده که بعد از شاید مثلا یه 10 ساعت گفتگو آدم با تصمیمشو بگیره، بقیه رو بذاره کنار، یکی رو راه رو به آخر ببره. اگر به جایی رسید که رسید، اگر نرسید حالا برمیگرده یا از اونجا شروع میکنه برای بعدی. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی متشکرم.
تمنا میکنم. مرسی عزیز. ممنون.
دست نکنه. ویدیوتون هم تماشا کردم، فوق العاده هستن.
مرسی
عزیز. باشید ان شاء الله همیشه پرتوان.
ممنونم از محبت عزیز. لطف کردید. مرسی عزیز.
ممنون. مرسی. خداحافظ.
خواهش میکنم. رازها و نیازها بفرمایید.
حالا سلام.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر. ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتید در خدمت من. من آقای دکتر 30 سالم هستش، تقریبا 4 سال و 5 ماه هم هست که ازدواج کردم و 1 سال با همسرم اختلاف سنی داریم، یعنی 1 سال من بزرگتر هستش. بعد الان همسر من خیلی تمایل زیادی داره که ما بچه داشیم، ولی من اصلا دوست ندارم که بچه دار بشم الان یا حالا تو این سنم. حالا یه فیدبک خیلی کوچیک میزنم به گذشته‌ای که داشتم. ما 5 تا خواهر هستیم، یه برادر، و مادر من دچار مریضی اسکیزوفرنی بود که حالا درمان شد، و اینکه من خیلی تو قضایای درمانش دخیل بودم، حالا بیمارستان برم باهاش، دکتر برم و همه اینا. و یکم اینا تاثیرات عصبی روی من خیلی گذاشته بود. بعد از که ازدواج کردم یه ذره اختلاف خیلی زیادی با خانواده همسرم داشتم و اینا باعث شد که من خودم از لحاظ روحی مشکل پیدا کنم، که با یه روانکاو درمان کردم مشکل خوابم و حالا شبا توهم می‌دیدم و همه اینا درمان شد.
مسئول از توهم می‌دیدی یعنی چی شبا؟
شبها مثلا وقتی که خواب بودم پرده رو مثلا یه سرباز می‌دیدم، یا مثلا احساس می‌کردم دیوار داره می‌ریزه روم، یا یه احساس می‌کردم یکی تو پدیده‌ای داره راه میره. که حالا پیش روانپزشک و روانکاو رفتم، گفتن که اینا حالتهای روانی نیستش، چون اگه قرار بود که به دست بده اینا باید در سن 18 سالگی نو یا قبل از 19 سالگی 20 سالگی میومد و شما نمیتونی تحصیلات داشته باشی.
نه این حرفشون، نه حرفشون، سب کن عزیزم، حرفشون خیلی درست و دقیق نیست. و برای که ما یه چیزی نزدیک 70-80% اگر اسکیزوفرنی باشه بین 20 تا 24 سالگیه، یه 20% تا 40 سالگی هم میتونه اتفاق بیفته. دوم این که آخه شما علامت اینو نشون میدید که مقدار حالتهای سایکاتیک و روانپریشی دارید. خب علتش چی بود؟ افسردگی شدید بوده؟ چی بوده؟
افسردگی شدید بود. بعد من از یه خانواده‌ای که حالا میگم مادرم این مشکلات داشت ازدواج کردم و بعد اختلاف شدیدی با مادر همسرم داشتم. خیلی تحقیر میکرد منو توی خانواده و که مثلا ما عروس بهتر از تو میتونستیم بگیریم. و اوایل شوهرم خیلی حمایت میکرد حرفه مادرشو. حالا بعد از اینکه من رفتم پیش روانکاو و الان خوابم درمان شده، یعنی دیگه اون استرابا و حالا پریدن از خواب و توهمات دیگه ندارم، کامل قطع شده. و این کلا همسر من خیلی اصرار داره
نه اونو متوجه هستم، نه اونو متوجه هم. تو خانواده مادر غیر از مادر چه کسی بیمار بوده؟
برادرشون هم بیمار بودن.
اون وقت شما در خانواده پدری چقدر مسئله و مشکل داشتید؟ افسردگی، استراب، وسواس، خشم؟
نه نه اصلا هیچ کدوم در خانواده پدری نبوده.
شما تو این 6 تا بچه چندومی هستید؟
من سومی هستم.
یعنی دیگه هرچی ساندویچ بوده و دندون بوده روی شما از دو طرف آمده چیزی از
بله.
اتون. حالا واقعا
بودم از همه طرف.
حالا واقعا شما اصلا دلتون بچه میخواد عزیز؟ چون جاتون هیچ کدوم
اصلا.
خب چرا
احساس میکنم که هنوز، چون که الان حالا من کامپیوتر خوندم، بعد توی شرکت کار فروش انجام میدم، بعد حسابداری و الان کار رقص انجام میدم. حالا این کارم به یه جایی رسیده که دارم یه ذره پیشرفت میکنم، تو فستیوالا بتونم شرکت بکنم و احساس میکنم این بچه اگر بیاد تمام زندگی من دیگه تمام میشه. من تمام وقتمو باید بذارم برای این که به این بچه برسم و خودم تباه میشم.
چرا خودت تباه میشی؟ یعنی چی عزیز؟
یعنی که خب وقتی که این بچه دنیا بیاد بالاخره من باید مادر خوبی واسه اون باشم، تمام وقتمو حداقل چونم 80% وقتمو بذارم برای اون، پس کارم کم میشه و از اجتماع دور میشم و این که از اجتماع بخوام دور بشم یه ذره بر من نگران کننده است.
آخه این کار رپی که داری میگی یعنی چی؟ بخوای چی کار بکنی عزیز؟
خب کلاس دارم، تقریبا 4 روز در هفته کار میکنم، بعد درآمد خیلی خوبی دارم، نمیخوام این رو از دست بدم. و اینکه هنوز احساس میکنم که اصلا اون دوران جوانی و اون خوشگذرونی و اون تفریح ها هنوز منو ارضا نکرده.
خب آخه ببین عزیز، نه خب آخه این حرفا یه مقدارش کمیش درسته بیشترش غلطه. این تصور و توهم که جوونی یعنی کارای عجیب و غریب خیلی باش راحت نیستم و الا آدم ها میتونن جوونی کنن. بعد از اون بچه درست است که یه مقدار وقت و نیرو و انرژی رو میگیره، ولی اینجوری نیست که آدم از پا بندازه برابه، برای خودش فوایدی هم داره، یعنی اون خودش یه جایی داره و الا این همه آدمی که در زندگیشون خوشحالند و خوشبختند و موفقن بچه هم داشتن. حالا سوال من از تو اینه، من البته نگرانیم در خصوص بچه به خاطر اسکیزوفرنی مادر و دایی تو هست، من اونجا گرفتم. یعنی من خیلی داشتن بچه رو به اون دلیل توصیه نمی کنم. یعنی من فکر کنم تو خانواده شما یه زمینه بوده، در خودتم یه علائمی هست، داشتن فرزند رو به اون دلیل مخالفم. حالا چقدر شوهر تو پاش ایستاده که من بچه میخوام و اگر بگی بچه نمیخوام داشته باشم چه خواهد کرد؟
والا همسرم چون کاملا یعنی تمام قضایای خانواده منو میدونه که مادرم دچار این مریضی بوده و حتی به منم میگفت شاید تو هم دچارش باشی، برو خودتو درمان کن. و حتی روانکاو منم به من گفتش که فعلا نه بچه بیاری. بعد توی شوخی حالا یا جدی نمیدونم همسرم من میگه که مثلا اگه فکر میکنی که نمیخوای بچه دار بشی برو درمان کن خودت، اگه دیدی واقعا بچه نمیخواد بشین با همه تصمیم بگیریم، حالا تو برو به اون زندگی که دوست داری برسی و منم حالا زندگی که دوست دارم توش بچه باشه. و من بهش اینو میگم که یکی از مشکلات من اینه که من اصلا مشکل دارم با این که اصلا بچه چرا اینجا دنیا بیاد، چون مثلا من حالا این امکانو دارم برم خارج از کشور زندگی کنم، بچه‌م اونجا دنیا بیاد، اقامت بتونم واسش بگیرم. و اینکه زندگی در این ایرانو خودم برای خودم همسرم و بچه‌م دوست ندارم و تو این مسئله با همسرم اختلاف دارم.
ببین عزیز، من به نظرم میرسه خیلی موضوع مبهمیه. من با بچه دار شدن به دلیل یک شرایط ارثی خانواده، دو حالت روانی خودت که چیزایی رو میتونم حس و احساس بکنم، موافق نیستم. یعنی اگر همسرت هم خوشحال میشم این برنامه رو بشنوه. یعنی من معتقدم یک کمی شما در ضرر و خطر جدی قرار میگید، درصدش هم بالاست. مثلا اگر مادر و دایی هر دو بیمار بودن، خودت هم گفتم علائمو داری، احتمال اینکه بچه بدید خیلیه، اونم با توجه به شرایط نارضایتی و احساس محرومیت و محدودیتی که به خاطر بچه میکنی. بنابراین به نظر من یه مقدار به این دلیل، نه به خاطر اون چیزایی که گفتی که به نظر من درست نیست، من صلاح تو بچه دار شدن نمیبینم. شما میتونید اگر خواستید یه روزی بچه رو فرزند خوانده داشته باشید که بزرگترین خدمت و از یه طرف نعمت و حتی موهبته. و بعدم فکر کنم اگر شوهر تو دلش میخواد ازدواج بکنه که بچه دار بشه، خب اون یک کمی انتخاب اوست، ولی اومدن بچه مسائل و مشکلات شما رو ای بسا حل نکنه، حال روانی شما رو میتونه بدتر کنه، شما بیفتی توی اون مرحله شکستگی یا شکنندگی که ممکنه از هم بپاشته. من فکر میکنم اقلا این مدل صبر کن. البته اینکه دو سه دفعه یه اشاره
نه نمیشه
آقای دکتر چی از نه، اگر ببین عزیزم، اگر تو آخه اینو داشتم میگفتم، تو یه دفعه اشاره کردی به مادر و معالجه. ما هنوز راهی برای معالجه اسکیزوفرنی نداریم. میگه کسی بگه معالجه شده، نه، جنبه فعالش میره کنار، دو سال سه سال بعد دوباره یه جوری یا چهار سال بعد سرکلش پیدا میشه. این یه مرحله پنهان و آشکار داره. بنابراین معالجه برای اسکیزوفرنی در حدی که من میدونم وجود نداره. اگر تشخیص درست باشه معالجه نیست. خودتو هم یه مقدار علائم سایکاتیک نشون میدی، استدلالات هم یه مقدار در تجزیه و تحلیلات یه اشکالاتی توش هست عزیز. و به همین جاست که من فکر کنم صلاح تو بچه داری نیست. اینکه حالا زندگی زناشویی چه میشه، اون انتخاب شما دو نفر است که باید بشینید صمیمانه و صادقانه با هم حرف بزنید. ولی اینکه تو بخوای بچه دار بشی، من با شوهر نیستم. امیدوارم این مطلب بذار همسرت متوجه بشه. بهتره با یکی دو تا دکتر خوب صحبت کنید، اطلاعاتو بهشون بدید، پرونده مادر و دایی رو بتونی بگیری، مال خودتو بگیری، یه ارزیابی بکنید. اولا ببینید این کار اصلا صلاح هست. حتی اگر تو بچه میخواستی، من باش خیلی موافق نبودم، چه رسه به اینکه نمیخوای. بعد یه تصمیم جدی برای زندگیتون هم بگیرید. ولی من با بچه دار شدن راحت نیستم.
یعنی حتی من در مرحله درمانم قرار بگیرم توی دو سال آینده سه سال آینده، اونم صلاح نیست؟
نه به نظر آخه ببین عزیز، اگر اون مثل جمله رو جور دیگه بگم، وقتی در یه فامیل و خانواده اسکیزوفرنی است، این مثل یه بمبه که منفجر شده، حالا دیگری رو اصلا نابود کرده، یه دستش رو برده، یه تیکه زخمی بزرگ رو بدنش گذاشته، بی اثر این لعنتی نیست. و به همین جهت هست که با توجه به شرایط تو و حالی که داری عزیز، خیلی باش راحت نیستم. یعنی من فکر میکنم چرا آدم، اونم تو با این زمینه ذهنی و انتظاراتی که از خود تو زندگی داری، بچه بیاری که گرفتار بشی، بعدم این همه فرزندی که منتظر خانواده هایی هستن همچنان در جهان و در ایران خود ما وجود دارن. اینی که من فکر میکنم با هم صحبت کنید، یه تصمیم بگیرید. میخوادی هم این گفتگوها رو با همدیگه ادامه ندید، چون جز اشکال و اختلاف چیز بیشتری ازش یا چیز کمتری ازش عاید نمیشه، بیشتر اشکال و اختلاف خواهد. برحال امیدوارم اون چی که خیر و سرایتونه اتفاق بیفته. مواظب خود باش، خوشحال باشم که باید صحبت کرد. بینندگان عجبن، 3-4 دقیقه من هنوز وقت دارم، اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم به خاطر مطلبی که در آغاز برنامه هم اشاره کردم. من از 6 مارس سال 2000 در تنها رادیویی که در لس آنجلس یا در امریکا هست به عنوان رادیو ایران 670 AM برنامه رازها و نیازها رو هفته 5 روز و 6 روز داشتم و در این مدت با بیش از یعنی 13 سال و 9 ماه و 25 روز با یه جمعیتی نزدیک به 15,000 نفر رو خط رادیو صحبت کردم و با تلویزیون های مانند تصویر ایران و اندیشه و پارس هم که برنامه داشتم و دارم نزدیک 6,000 نفر، یعنی ظرف 14 سال گذشته با بیش از 21,000 نفر این افتخار و فرصت داشتم که صحبت کردم و هموطنان خوب عزیز روی خط ها اومدن و این فرصت و اجازه رو دادن که بتونیم با جنبه ها و جلوه های مختلف زندگی آشنا بشیم و این ماجرای انسان برای همه ما این مقدار روشن‌تر بشه. اما از اونجایی که به فکر داشتن رادیوی دیگری در شهر لس‌آنجلس هستم، در نتیجه روز سه شنبه 31 دسامبر از رادیو خداحافظی کردم و این دلیل اصلی و اساسی بود که من از اونجا بیرون آمدم. و بنابراین مایل هستم که این نکته را عرض کنم که نهایت سپاس و قدردانی رو از همکاری و یاری دوستان در رادیو ایران داشتم، براشون آرزوی بهترین ها رو دارم و امید من این است که بتونیم یه رادیوی دیگری که کمی بتونه از همون کارها در مسیر خدمت به جامعه ایرانی انجام بده رو ما هم به وجود بیاریم. بنابراین برنامه رازها و نیازها بعد از تأسیس رادیو که در ماه ژانویه اتفاق خواهد افتاد همین ماه به آگاهیتون خواهم رسوند و به هر حال سپاسگزارم از اون دوستان و سپاسگزارم از فرصت و امکانی که من داده شده و فرصت و امکانی که تلویزیون‌های مختلف در اختیار من گذاشتن که بتونم با شما هموطنان و همزبانان خوب عزیز گفتگوی داشته باشم. به هر حال این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد، همچنین در روز یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر پخش دومی خواهد داشت. به هر حال به امید گفتگوی با شما پنج شنبه آینده ساعت 10 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.